بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث میقات رسیدیم به این بحث که اگر کسی آمد مرحوم سید این مسئله رو مطرح کرد، امام رضوان الله علیه اینو در تحریر نیاورده، اگر کسی آمد مدینه ولی از مسجد شجره نرفت به سمت مکه، از مدینه رفت مثلا به سمتی که عراقی ها میان از عقیق آمد، یا رفت به سمتی که شامی ها میان از جحفه آمد، این آدم اشکالی داره که محرم نشه توی مسجد شجره؟ مرحوم سید فرمود این آدم اگر از مدینه برود به مسیر جحفه یا برود به مسیر ذات عرق یا مسیر دیگری، از اونجا بیاد مکه اشکال نداره. فرمود اگر از اون مدینه بیاد به مسجد شجره ذوالحلیفه، که ببینید در اصطلاح ما مسجد شجره ذوالحلیفه و شجره یه معناست، قبلا توضیح دادیم، بیاد اونجا دوباره از اونجا برگرده به مدینه و بره به مسیر عراقی ها یا به مسیر شامی ها یا به مسیر دیگری مثلا، و از اونجا بیاد به مکه، فرمود اشکال نداره که یه جای دیگه محرم بشه. فرمود بلکه اگر از مدینه بیاد به مسجد شجره ذوالحلیفه و بر نگرده به مدینه، از اونجا مسیرشو عوض کنه بره به سمتی که عراقی ها میرن از اون مسیر، یا بره به سمتی که شامی ها میرن، از اونجا بیاد به مکه، اشکال نداره بره جحفه یا ذات عرق وادی عقیق، اونجاها محرم بشه. خب آقایون برخی اولی رو پذیرفتن، برخی دومی رو پذیرفتن و اولی رو، برخی سومی و اولی و دومی رو پذیرفتن، ولی در سومی عمدتاً اشکال شد، گفتن آقا این سومی که دیگه آمده مسجد شجره و نمیره مدینه، از مسجد شجره میره به سمت عراقی ها یا به سمت مثلا شامی ها، این دیگه باید اینجا محرم بشه چون این تجاوز از میقاته. مرحوم سید اصرار داشت که نه، این تجاوز از میقات نیست، که کسی که از طریق دیگه میره لا یکون و مجاوزن، مثلا مجاوز از میقات نیست، ولو اونجایی که عدول میکنه ذوالحلیفه باشه، و امکان ذالکه و هو فی ذوالحلیفه، ذوالحلیفه فرمودین تجاوز. خب ببینید دو تا بحثه، یه بحث اینه که عرفاً تجاوز صدق میکنه یا نه، این یه بحثه، اصلا کاری به روایت ابراهیم ابن عبدالحمید نداریم ما، عرفاً تجاوز صدق میکنه یا نه، اگر صدق کنه لا تجاوزها و الا و انت محرم صدق میکنه، اما نه اگه تجاوز صدق نمیکنه اون روایات نمیگیردش، اون وقت نوبت میرسه به بحث این که ابراهیم ابن عبدالحمید نیازه یا نه. قید نیست، میگه تجاوز اینه که از مسجد شجره بری به سمت مکه، این به سمت مکه نرفته، رفته به سمت مسیر عراقی ها، رفته به سمت مسیر شامی ها، نرفته سمت مکه، بنابراین تجاوز نیست. برای همین مرحوم سید نمیگه، چون مسئله قبلش گفتیم، امام هم گفت، ایشون هم گفت که اگر کسی از مسجد شجره میره به سمت جحفه، همون مسیر قدیم، سید نمیگه مسجد شجره محرم نشو، میتونی بری جحفه محرم بشی، سید فتوا داد که باید مسجد شجره محرم بشی. چرا؟ میگه چون این تجاوزه. پس ملاک از نظر سید اون نیست که شما میگی، اگر اون بود باید تو اون مسئله میگفت که اگر کسی از مسیر مسجد شجره میره به سمت جحفه، تو مسیر قدیمی طوری بوده که حالا اینا ذکر کردن، باید سید اونجا میگفت که واجب نیست در مسجد شجره محرم بشی، در حالی که ایشون گفت اقوا فتوا داد، احتیاط هم نکرد، ما احتیاط کردیم، مرحوم سید امام اینا همه فتوا دادن، گفتن باید مسجد شجره محرم بشه. پس مقصودش از این که تو این مسئله، ببین تو عروه این مسئله‌ای که الان من دارم میخونم بلافاصله بعد از اون مسئله‌ای که تو تحریر بود و خوندیم، یعنی بعد از این مسئله که سید میگه وقتی شما از مسیر مسجد شجره میرید به سمت مکه باید در مسجد شجره محرم بشید و نمیتونی بری جحفه، مگر اینکه اضطراری باشه، بلافاصله بعد از اون میگه اگر شما این مسئله رو مطرح میکنه، اگه تو مدینه مسئله تو عوض کردی، یا آمدی مسجد شجره برگشتی مدینه مسئله تو عوض کردی، یا آمدی مسجد شجره و مسئله تو عوض کردی. بنابراین این که در اینجا میگه لا اذا عدل الى طریق آخر لا یکون مجاوزه، ملاکش این نیست که آیا اون طریق آخر میقات دیگری داره یا نداره که بگه هر جا میقات دیگه هست دیگه مجاوز نیستی. نه، پس اگه اینطوری باشه این که از مسیر جغفه میامدن باز یه میقات داشت، پس اینجا باید میگفت مجاوز نیستی، باید تو مسئله قبل میگفت تو مسجد شجره لازم نیست محرم باشه. نه ببینید، اینا که شما میفرمایید اب نداره، نتیجه بحث میشه، عبارت این نیست. سید دنبال بحث موضوع روایته، میخواد اینو بحث کنه که آیا کسی که از مسجد شجره مسیرشو عوض میکنه این یستق علیه عنوان تجاوز از مسجد شجره یا نه. میگه نصف نمیکنه،
یعنی مثلا اگه این حالو به فرد کسی مثلا میخواد این مسیر رو بره، باید مثلا از الف و ب و جیم از این منظر وارد بشه، یه جا فقط خواست بره یک منظر آن ورتر و اون ورتر رو برگرده، این همین مقدار ساده رو برش که تو این مسیر
نه سید این سید اینو نمیگه، شما بله، ولی این سید یزدی اینو نمیگه، اون سید کاشانی میگه. سید یزدی میگه که اگر این که سید میگه اینه، میگه اگر از مسجد شجره میره به سمت مکه این دستگاه علیه تجاوز، ولو یه کمی کجراست بره، قاعده حمار رو رعایت نکنه، چون تو ریاچیز میگن دیگه کوتاه‌ترین فاصله خط مستقیمه، بعد استاد میگن نمیشن قاعده حمار تو هندسه میگن، میگن علت چینه که اگه جا علف بذاری یه علاقی، یه جا علاقی اینجوری نمیره، صاف میاد سراغ علفه، چون میدونه این کوتاه‌ترین راهه. حالا اگه یکی اینو رعایت نکرد، گفت ما چه علاق نیستیم، کج و راست رفت، بازم صدق میکنه. اما نه، سید میگه این اصلا نیامده طرف مکه، این رفته سمت شامی ها، رفته سمت عراقی ها. خب این اشکاله، دو تا مطلبه، یه مطلب اینه که سید چی میگه، یه مطلب این که این سید درست میگه نه. این فرمان شما اشکاله بر سیده، آقایون هم که اشکال کردن که هازا، مثل آقای خویی میفرماد هازا مشکلون لصدق تجاوز، بقیه که هی میگن فیه اشکالون فیه اشکالون فیه اشکالون، همینه میگن دیگه. اونا میگن آقا جون شون این چه حرفیه تو در میاری، آقا جون تو میگه از این میقات به سمت مسیر عراقی ها یا به سمت مسیر شامی ها بره، این تجاوز از میقات نیست. چرا دیگه، تجاوز از میقات دیگه، چون این بالاخره از این مسیر اومده رفته اینجا، اینجوری اومده بره به سمت مکه دیگه نهایتا، پس این تجاوز از میقات، اولین میقات رو در حالی که میرفته به سمت مکه، لا یجاوزها الا و انت محرم، برای صدق میکنه. دعوای آقایون اینه، این یه بحثه. اگر گفتی آقا لا یجاوزها الا و انت محرم، بر این صدق میکنه لا تجاوزها الا و انت محرم، اصلا روایت عبدالحمید سندن صحیح باشه این جناب عبدالحمید یا صحیح نباشه هیچ اهمیتی نداره که این روایت ابراهیم ابن عبدالحمید صحیح یا صحیح نیست، اصلا مهم نیست، شما کاری به این نداری که میگه با همون ادله عمومی میقات تمسک میکنیم که این مکرر تو رسان شیعه و سنی، این روایت یه دونه روایته، اونم از طریق شیعه با یه سندی که حالا گفتیم با یک مقداری سیلیشون میشه سندشو تسمون درستش کرد در میاد، ولی اون تعبیر لا تجاوزها الا و انت محرم که تقریبا متواتره دیگه، این تقریبا متواتره. اگر تواتر لفظی هم نداشته باشه تواتر معنوی داره. شیعه سنی این عبارت رو نقل کرده، به طرق مختلف نقل کرده، تقریبا متواتره. بنابراین حالا یا از پیغمبر یا از معصومین، برای ما که فرقی نمی‌کنه، برای اونا ممکن، برای ما که فرق نمی‌کنه، تقریبا متواتره دیگه، نیاز به این روایت نیست. بنابراین یک سوال اینه، عرفاً تجاوز ثبت میکنه یا نه؟ یک سوال. من معتقدم این که آقایون گفتن فی اشکال، البته هیچ کس هم به ظرف قاطع نگفته. ببینید الان این همه تعلیقه، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای ناینی، مرحوم امام، مرحوم استبولحسن، مرحوم آقای بروجردی، همه اعلام این متأخرین تعلیقه دادن، هیچ کدوم نگفتن باطلون مثلا به ظرف قاطع، همشون گفتن فی اشکالون. حتی آقای خویی هم میگه هازا مشکلون، نمیگه همچین خیلی محکم نمیگه، چون بالاخره از عرفیه دیگه، عرفیجات یه مقداری گاهی وقتا انسان تردید و تردد پیدا میشه که واقعا اگر یه کسی از مسجد شجره میره به سمت دیگری، ولو اینکه حالا آخر کار میره سمت مکه، اونجا میگن بهش داره میره سمت مکه، ولو ما میدونیم مسیر آخرش مکه است. حالا من برای اینکه یک مقدار آقایان چیز بشن، چون ذوق اقتصادی بعضی از آقایان خوبه، بیاید فرض کنید این بنده خدا تاجره، آمده میخواد بره حج، ولی مثل بعضی ها میگه بالاخره تو راه بی ثمر نمون، آمده مسجد شجره یه سری کالاشو فروخته، بعد از اونجا راه میفته میره یه شهری، یه جای دیگری، اصلا به سمت مکه نیست، میره یه شهر دیگری که بره اونجا هم یه کالایی بفروشه، بعد از اونجا دوباره میره به یه شهر دیگری، مثلا الان این مدینه است، میره و این سم مثلا یه شهری، الان حالا من نقشه ندارم، هم یادم هم نیست، مثلا بعد از اونجا فرض کن میره میاد تو میاد رابغ، مثلا از اون طرف بعضی به جحفه، میگه آخر کار میرسه به جحفه، حالا میگه خب دیگه بریم دیگه مکه، دیگه حالا دیگه وقت خدا شد، دیگه بالاخره تجارت چه میذاره برای یه روز دو روز آخر، میگه حالا دیگه چیزی نمونده به ایام اعمال، بریم دیگه به سمت مکه، مثلا اون روز دیگه هفتم اینا یادش میفته که بابا حجی هم هست، بریم سمت مکه. آیا بر این آدمی که الان توی مسجد شجره اومده و از اینجا میره، مثلا بهش میگی کجا میری، میگه مثلا فلان شهر که بر کالا ببره اونجا بفروشه، بله من میدونم آخر کار میره مکه، به این صدق میکنه که از میقات تجاوز کرد قاصدن الی مکه، چون اون میقات تجاوز کردن که لا تجاوز ها الا و انت محرم، مال کسی است که قاصدن الی مکه است دیگه، ولی اصلا یک کسی از مسجد و چجری بیاد میخواد بره، اصلا نمیخواد بره مکه، اونی که نمیگن دیگه باش برو محرم شو، بابا من نمیخوام برم مکه، اصلا من نمیخوام عمره و حج انجام، اونی که نگفته کسی باید محرم شه، هیچ کی اونو نمیگه ها، این قدر متیقن ها، اینجا دام نذاشته خدا اونجا که هر کی میاد تو مسجد شجره بیفته تو تله، خدا بگه ها محرم شو برو مکه، بابا بعدون به مکه چی کار دارم، من بخواب برم کار دارم زندگی دارم، اونجا تله نداشته خدا، اون مالک کسیه که میخواد بره مکه. خب عرفن صدق میکنه یا نه؟ سید به زر سقاطه میگه صدق نمیکنه، یزدی ها باش موافقن، سید دیگه صدق نمیکنه، آقا نمیگن این آدم الان مسجد شجره رو قاصدن الی مکه تجاوزها جاوزه ها، نمیگن اینو سید میگه، برای این که درست بشه دیگه، الان سید میکنه یا نه؟ تموم شد، همین یه دونه مثال کافیه دیگه، ویراج میده یه ذره تو جاده، بعد میگیم سید میکنه یا نه؟ اون که سید نمیکنه، میره یه ذره مثلا بیابون میبینه عجب جای خوشاب و هوایی، میره اونجا، یا مثل بعضی ها میبینه البیک اونجا شعبه زده، میره سراغ البیک، اون دری میشه البیک، یه فروشگاهه، یه غذا فروشیه که بعضی از اهل معرفت بیش از لبیک به البیک اعتقاد دارن در مکه اومدینه، بله اهل دل به همون برای شما دلم درد میکنه،
میخواد بره بیش از نماز صبح اول انجام بده، این طریقو بهش ندارم یا برم
مباریم انتظام خبر داره، نه اون که داره میره مکه، اون میگه داره میره مکه، نه اون چه مکه، این تجاوز نه، این قطعا داره میره مکه، این که دیگه این که خب مثل همونی که آقای مکی میگه، نه اون سید فقیهه بابا، آقا ذات ارخ کجا، مسیر مکه کجا، این مثل این میمونه که شما مثلا میخوای بری فرض کن مثلا اهواز، بری کرمانشاه بعد بری اهواز، بعد بگن شما داری میری به سمت کرمانشاه به اهواز، کجا بابا اون مسیر کرمانشاه، واسه یه جای دیگه از ذاته کجا، اصلا مسیر مکه کجا، اینجا چهار تا نقطه توی این نقشه میبینی بگردی اینا بغل هم اینا که اصلا یه مسیر دیگه است، هیچ آدم عاقلی این اون مسیر نمیره، مگر اینکه یه نکته ای داشته باشه، ببینید اصلا آدم ها عادتا نمیرن اون مسیر، مثل این عرض کردم، مثل این میمونه که شما مثلا میخوای بری رشت، به جای اینکه از تهران بری قزوین بری رشت، بری از تهران همدان، بعد از همدان مثلا بخوای بری رشت، هیچکی نمیره اون ور، بگه آقا صرف این که مسیر رشت حالا مثلا یه مقدار شلوغه، آقا ولش کنید، آسیا تجاوز صرف میکنه یا نمیکنه، آقا بحث نکنید دیگه، تموم شد یه مباحثه رو بعدن خودتون، اگر تجاوز صدق نمیکنه فرمایید سید درست، اگر تجاوز صدق میکنه خب هیچی، اگر مثل این آقایون بزرگان مثل شما نبودن نتونستن به نتیجه برسن که صدق میکنه یا نه، ولی در این که صدق نمیکنه براشون واضح نبوده، به همین دلیل همشون میگن مشکلون اشکالون، یعنی چی؟ یعنی بالاخره بابا جون ما نمیدونیم صدق میکنه یا نمیکنه، احتمالا صدق میکنه، چون احتمالا صدق میکنه همینجا شما محرم شو. خب اجازه بدید، نه نکته خوبی میگه آقای مکی، اجازه بدید، بعد آقایون میگن خب حالا اگر این تجاوزم مشکلی داشته باشه، روایت جناب چیز هست ابراهیم ابن عبدالحمید، که حالا آقای خویی تعلیقش نوشته روایت عبدالحمید، هی من میگم عبدالحمید، آقای خویی اشتباه نوشته، روایت عبدالحمید نیست، روایت ابراهیم ابن عبدالحمیده، پسرشه، مال روایت پدره. میرسه نوبت این روایت که خب با این روایت میان، ما با این روایت داریم دیگه، حالا اگرم حتی چیزی هست تردیدی هست روایت هست دیگه، روایت داره میگه که تو روایت آخرش داره من دخل المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه، مرحوم سید گفت اشکال سندی داره، آقای خویی میگه نداره، مرحوم سید گفت حملش میکنیم بر کراهت، مرحوم آقای خویی میخواد بگه که نخه تو بچه داره حمل کنیم بر کراهت. خب این که اشکال سندی نداره، دیروز چند بار پای جلسه قبلم گفتیم نداره، من قبول داریم با آقای خویی، البته ما مبنامون با آقای خویی فرق داره، من میگم سندن اشکال نداره به یه دلیل، آقای خویی میگه سندن اشکال نداره به یه دلیل دیگه، اصلا آقای خویی ادله من قبول نداره، من ادله ایشون قبول ندارم، در این جهت با هم مشترکیم، ولی هر دومون در نتیجه با هم موافقیم، هر دو میگیم سند معتبره، هرچند نه ایشون قبول داره، مثلا من میگم ابن ابی عمر زیاد از این نقل کرده، یه دونه نقل میکرد سه قصد، آقای خویی میگه 100 تا نقل کنه داله بر وثاقت نیست، 43 یه دونه، حالا اینجا که زیاده، من میگم مثلا اکثار ثقه داریم، ایشون میگه اکثار ثقه دلیل بر وثاقت نیست، ایشون اینو قبول نداره، ایشون مبانیش با من فرق داره، ولی خب ایشون میگه نمیدونم توی کامل و زیارات اومده، نمیدونم تفسیر قمی اومده، پس ثقه است، ما اونا رو قبول نداریم، میگم دلیل نمیشه، البته خود ایشون آخر عمرشون اونا رو رد کرد، که بعد یکی از آقایون بزرگان معاصر خدا حفظ کنه از شاگردان ایشون میگفت الان هست خدا حفظ کنه ایشون رو، ایشون میفرمود اون موقع میگفت آقای خویی واش این اطلاعیه داده که من اینو قبول ندارم، خب اینو قبول ندارم، این همه فتوا داده به استناد همین، واش اینا رو چیکار می‌کنی؟ خب خیلی، چون آقای خویی به این قاعده کامل و زیارات و تفسیر قمی خیلی تمسک کرده، خیلی از روایاتو با این درست کرده، بعد ایشون میفهمون حالا آقای خویی میگه من قبول ندارم کامل و زیارات تو تفسیر قمی دلالت بر وثاقت میکنه، خب حالا ما این همه فتوای ایشونه که مستند به همین روایاته چیکارش کنیم؟ خیلی ناراحت بود که آقای خویی خب به جای اینکه اینو همینجوری خرابش کنه اونا رو درستش کنه، حالا اون فتاوا رو چیکار کنیم به مقلدین چی بگیم؟ به هر تقدیر مرحوم آقای خویی فقیه بود دیگه، گفت من نظرمون عوض شده، آخر عمرش هم بود 80 سال 70 سال شاید مثلا توی بر همین مبنا اصرار کرده بود، بعد 60 70 سال گفت نه بگذاریم. روایت سندن درسته، میمونه دلالتم. دیروز عرض کردم ظاهر این روایت رو به این شکلی که هست نمیشه ملتزم شد، من دخل المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه، این به این شکل نمیشه ملتزم شد، به این شکلی که اینجا آمده، که یعنی ولو، چون ظاهرش عرض کردم این که فخافو کسرت البره، ظاهرش اینه که اینا یه خوف عقلایی داشتن. اما در حالی که خوف عقلایی داشتن، حضرت بهشون بگه که حتما باید مسجد شد، بابا ما میترسیم سرد راه طولانی پدرمون در میاد، حضرت دیگه نخیر آقا برید اونجا. خب این با اون روایت که داره میگه که حضرت میفهمد من مریض بودم آمدم جحفه محرم شد، علیلا نگفت حالا مریض اونطوری، امام صادق فرمود بنده کن تو علیلا آمدم اونجا، بعد امام کاظم بگه آقا نخیر حتما باید تو مسجد شجره محرم شد، احتمال ناقاک یارم، احتمال این هست که اصلا این روایت تقیهیه، چون اون روایت اگر یادتون باشه قبلا خوندیم، یا حالا من اسلایدشو الان چون جا به جا کردم بخوام بگردم طول میکشه، خاطرتون هست که اون راوی به امام صادق گفت که اهل مکه به شما عیب میگیرن، حضرت سوال که چی؟ گفت اینا میگن مسجد شجره رد شد محرم نشد، در حالی که پیغمبر در مسجد شجره محرم شده بود. بعد امام صادق فرمود خب آخه جحفه‌ام یکی از مواقیت، منم مریض بودم، حالا من معتقدم این که امام میفرماد منم مریض بودم نمیگه اصلا شرط احرام مریض بودنه، من که اصلا از این روایت اینو نمیفهمم، میخواست بگه که بالاخره من عذر داشتم، ولی اگه عذرم نداشتم با جحفه میقات بود، ولی حالا گفته من که عذرم داشتم. خب این نشون میده، ببینید اون روایت نشون میده که ذهنیت عمومی این بوده که هر کی از اون مسیر میاد حتما باید تو مسجد شجره محرم بشه، نباید بره جای دیگه، خب به خاطر همین که پیغمبر اونجا محرم شده. خب این روایت که امام کاظم علیه السلام میفرماد من دخل المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه، احتمال این هست که حضرت دارن تقیه میکنن، چون این قومی هم که اینجا ذکر کرده نگفته قوم من من یحبک من مؤمنیک من محبیک، از این قیودی که معلوم بشه اون قوم قوم شیعه بوده. ببینید بعض وقتا ربات یه سوالاتی میکنه موالیک که قشنگ پیداست اون سوال در مورد شیعیانه، اینجا نگفته اینه شیعه، میگه قدم سألته عن قوم قدموا المدینه، نگفته اینه کیان، بعد میگه خب اینا اینجوری ترسی دارن، گفت میشه، حضرت ناراحت شد گفت نه حتما برید اونجا. احتمال زیاد من میدم این روایت اصلا تقیهیه، یعنی با اون فضایی که اون زمان بوده که همه فکر میکردن باید تو مسجد شجره، این بابا هم که سوال میکنه معلوم نیست که مثلا خودش داره از چی سوال میکنه، چی سوال میکنه، اون قوم مثلا شیعه سنیه، حضرت تقیه کرده. ولی خود ابراهیم ابن عبدالحمید شیعه باشه این ربطی نداره، چون این میره به اون قوم میگه، روایت داریم یادتونه تو بحث تعادل تراجی، راوی میاد خدمت از رب، بعد یه راوی دیگه میاد یه سوال میکنه، با حضرت جواب میده، یه دفعه اون راوی دیگه اولی مبهوت میگه ای آقا من سال قبل اومدم همین سوال از شما پرسیدم، شما من یه جور دیگه جواب دادی، بعد من رفتم محلمون جواب شما رو گفتم، مردم ریختن سر من کتکم زدن گفتن من جا ابهی شیطانون، حالا امروز شما داری همونی رو میگی که مردم میگفتن اونجا، چه شده داستان چیه؟ حضرت میفهمد اون روز که تو اینجا این سوال کردی من نمیتونستم جواب درستو بگم، ولی میدونستم که شیعیان ما جواب درستو میدونند، برای همین من یه چیزی به تو گفتم مطابق با تقیه، میدونستم اونا میدونن ولی منحرف نمیشن. یعنی این ملاحظات بوده. حالا اینجا هم حضرت میبینه این داره سوال میکنه، الان هم میره به اون قوم میگه، اون قوم هم نگفته که شیعن، که حالا یا همشون یا غیب یک گروهشون شاید تابع ایشون نیستن، بگه که آقا میشه غیر مسجد چطوره، الان داد و فریادشون بلند میشه. وقتی بر امام صادق اشکال کردن معلومه که اینا ذهنیت این بوده. حضرت میگه من دخل المدینه فلیس له ان یحرم الا من المدینه. اگر این احتمالی که عرض کردم با این توضیحات که برای خود من خیلی قویه بپذیرید، جهت صدور روایت میره زیر سوال. اگر جهت صدور روایت رفت زیر سوال، دیگه این روایت در مقام بیان حکم واقعی نیست، نمیشه به این روایت تمسک کرد. ببخشید شما بفرمایید. شما فرمودید خوبه رو یعنی اون قوم یعنی اونا از حضرت ناراحت بودن و اونا چه به حضرت چه ربطی داشت؟ اونا میخواستن یه غلطی بکنن به دست حضرت، یه کمی سخته. حالا نه، این اعراب گذاشته مغضب، ولی مقصورش از مغضب یعنی خودش ناراحت بود. حالا اعرابش اون رفته مثلا گفته اغضبه به معنای متعدی مغضب، یعنی مثلا ناراحت شده، یعنی حضرت غضب کرده به دلیل عمل اونها مغضب. بله ممکنه آجا ناراحت شده بود، چرا این کاری کردن فلان، یه جوری که انگار اصلا جزء مسلمات برای حضرت. این امکان داره، به خصوص که میدونید دوره امام کاظم خب دوره شدیدتر تقیه است دیگه. امام کاظم که حالا چقدر تقیه میکنه، که حالا تاریخ رو ببینید روایاتی چی، وقتی امام کاظم میره میره در مجلس هارون، یه داستانی است این روایت، چه ببینید، مأمون میگه من مقام امامت اهل بیت رو از پدرم هارون شناختم، بعد یه داستانی نقل میکنه، میگه پدرم مجلسی گذاشته بود، افراد مختلف میامدن تقاضا میکردن، پدرم به اونها اجابت میکرد تقاضای اونها رو، بعد دیدم یه کسی آمد، دیدم خیلی پدرم احترامش کرد، از جاش بلند شد جای خودش رو داد به اون، بعد من ناراحت شدم گفتم این دیگه کی آمده اینقدر پدرم رو احترام میکنه، به من گفتن این موسی بن جعفره. بعد اونجا گفتگوی موسی بن جعفر رو با هارون شما ببینی که چقدر تقیه میکنه حضرت، میخواد یه جوری نشون بده که اصلا به هیچ چی کار نداره، اینا یه جوری بوده دیگه. بعد موقعی که میخواد بیاد بیرون، حضرت به مأمون میگه که تو مراقب شیعیان ما باش، بعد مأمون میگه این کیه دیگه به من اینو میگه، بعد ناراحت یه مدتی مأمون، حالا داستان نقل میکنه، میگه آخرش یه روز هارون به من گفت چه مرگته، چرا اینجوری میکنی؟ میگه بعد من جرات نداشتم اعتراضی به بابام بکنم، بعد حالا اینکه پدرم گفت بگو چه مرگته، گفتم چرا اون روز با اون آقا اونقدر شما به احترام رفتار کردی، چی بود مگه؟ بعد میگه هارون برگشت گفت آقا حاکم اونه، حکومت مال اونه، مال من که نیست، اصل حکومت مال اونه، ما که کاره ای نیستیم. بعد میگه اونجا من مقامات اهل بیتو شناختم. بعد آیه جوادی میدونید اصرار داره که مأمون شیعه بوده، سنی نبوده. آقای جوادی معتقده مأمون شیعه بوده، ادله هم خیلی اینو تایید میگه، ولی کشت امامو با این همه. خب بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.